فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمس هستم. امشب 26 خرداد ماه برابر 16 ژوئن سال 2002 میلادی است. گزارش های امشب را با افغانستان آغاز خواهیم کرد که در آن لویه جرگه یا شورای بزرگ افغان ها تعیین مجلس مشورتی را در دستور کار خود داشت. از بحث ها، اختلاف نظرها و نتایج به دست آمده در جلسه امروز گزارش خواهیم داشت از کابل. در حالی که این مباحث جریان دارد، سازمان ملل متحد از حامد کرزی رئیس دولت موقت خواسته است تا امنیت را در مناطق شمالی این کشور برای امدادرسان تأمین کند. دومین دور انتخابات پارلمانی فرانسه با شرکت درصد پایینی از رای دهندگان برگزار شد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان از روسیه خواسته است در احداث خط لولی انتقال گاز این کشور از طریق افغانستان به پاکستان همکاری کند. در مورد مسائل ایران، اتحادیه اروپا فردا موضوع آغاز گفتگو برای همکاری اقتصادی و سیاسی با ایران را در جلسه ماهانه خود مورد بحث قرار می‌دهد. این اتحادیه ماه گذشته تصمیم خود را به تعویق انداخت و رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه به تهران می‌رود. بعد از نگاهی به روابط ایران و ترکیه به سخنان معاون اول قوه قضاییه می‌پردازیم که می‌گوید اطلاعیه اخیر دادگستری تهران در منع بحث و گفتگوی جانبدارانه در زمینه مذاکره با آمریکا به این دلیل صادر شد که شایع شده بود که شورای امنیت ملی در مصوبه مذاکره با آمریکا را منع کرده است. روزنامه رسالت در تهران می‌گوید دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال حبس سیامک پورزن روزنامه‌نگار زندانی را تایید کرده است. کانون وکلای دادگستری تهران اعلام کرده است که مردم می توانند در مورد مشکلات قضایی از مشاوره رایگان این کانون برخوردار شوند. امشب همچنین در برنامه ما گزارش ویژه‌ای را خواهید شنید که این گزارش در 4 بخش تهیه شده و در مورد مشکلات آب در جهان، منطقه و ایران است. گزارش ورزشی ما را هم از سئول کره جنوبی خواهیم داشت. همچنین گزارش های دیگری داریم که در طول برنامه با آنها میپردازیم. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
لویه‌جرگه شورای بزرگ افغانستان روز یکشنبه با بحث‌های شدیدی درباره شورای ملی جدید آن کشور به کار خود ادامه داد. به دنبال وقوع حریق در یک کافه غیرقانونی اینترنتی در بیجینگ که 24 کشته بر جای گذاشت، دولت چین دستور تعطیلی کلیه کافه‌های اینترنتی آن شهر را صادر کرد. تلاش‌های امدادرسانی به یک کشتی آلمانی حامل 107 سرنشین که در یخ‌های قطب جنوب گرفتار شده است آغاز شد. مقامات ایرانی و عراقی روز دوشنبه جهت گفتگو درباره مبادله بازماندی سربازانی که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند با هم دیدار می‌کنند. اکبر علمی نماینده مجلس ایران در واکنش به حکم محکومیتش به مجازات شلاق، صدور حکم شلاق برای نماینده مجلس را به منزله شلاق زدن به ملت ایران دانست. یک روزنامه جدید اصلاحگرا به نام اعتماد روز یک شنبه در پیشخوان روزنامه فروشی های ایران قرار گرفت. و تیم های روبوکاپ ایران بعد از ظهر یک شنبه برای شرکت در 6th دوره مسابقات جهانی روبوکاپ راهی ژاپن شدند.
مشروع خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. می‌پردازیم به گزارش های امشب. لویه‌جرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها 6th روز خود را پشت سر گذاشت. قرار بود این شورا کار خود را امروز تمام کند، ولی در اطلاعیه رسمی گفته شد که به دلیل طولانی شدن بحث‌ها کار آن روز دوشنبه هم ادامه می‌یابد. روی جریده تا کنون حامد کرزایی را به ریاست دولت انتقالی تعیین کرده است و امروز هم در این جلسه انتخاب مجلس مشورتی و نظارتی در دستور کار بود. احمد تکل گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل مباحث لایه‌جرگه را دنبال می کند و الان با او تماس تلفنی داریم. آقای تکل، صدای من رو می شنوید شما؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان آزادی.
سلام آقای تکل، می خواستم اول از شما بپرسم که امروز قرار بود مجلس مشورتی یا نظارتی تعیین بشه، کار این مباحث، این بحثایی که در جریان بوده به کجا کشیده و آیا تصمیمی در این باره تا این لحظه گرفته شده یا نه؟
تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، جلسات قبل از ظهر و بعد از ظهر لویه جرگه دایر شد و در او باز هم صحبت ها بود و باز هم صحبت ها، ولی تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نشد، به خاطر از اینکه صحبت ها باز هم تیز و تند و بعضا یکی برزر دیگه وکلا صحبت میکردن و مسائل را که اکثرا و مسائل اصلی لویه جرگه که عبارت از تعیین اعضای پارلمان بود بسیار مورد بحث قرار ندادند و بیشتر صحبتایی بود که یکی دیگر مخاطب قرار میدادند و اتهام میبستند به هم دیگر. البته قراره که بعضی سخنگویان اداره موقت قبلی افغانستان میگن تشکیل پارلمان در اجندای کار کنفرانس بن شامل نبوده و هیچ شکایت ها از جریان لویه جرگه و از نمایندگان لویه جرگه که سر نظر می کنند میگن که این نوع گریز از مسائل اصلی لویه جرگه است، بخاطر از اینکه قرار بود لویه جرگه مسئله کابینه را، تشکیل کابینه و ساختار کابینه اداره انتقالی افغانستان که قرار است تا چند روز بعد زمام امور در افغانستان بدست بگیرند از طرف به او خاطر تعیین کنه، ولی به خاطر از اینکه او مسئله را به تعویق انداخته باشند شروع کردن به تشکیل پارلمان افغانستان. تمام صحبت ها در حدود پارلمان افغانستان بود و ساعت پیش وقتی که صحبت ها تقریبا شکل مشاجرات لفظی را به خود گرفت تعطیل کردن و تصمیم گرفتن که آقای کرزی وقت فردا و جلسه لویه جرگه میایند به این مورد صحبت خواهد کردن و کمک خواهد کردن وکلا را که در تشکیل پارلمان اقدام بکنند.
بنابراین به گفته شما قرار هست که مجلس مشورتی یا پارلمان تشکیل بشه، ولی تا این لحظه در مورد اون که تشکیل بشه یا چه موقع تشکیل بشه یا اعضاش که باشن هنوز تصمیم گیری نشده. چه کسایی نامزد ریاست این مجلس یا پارلمان هستند؟
معمولا در مورد آدم های نظیر پیر گیلانی رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان و همچنان برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان صحبت میشه، ولی رد میکنن، مقامات رسمی رد میکنن و میگن که تا حال هیچ کسی از آدم های رسمی که رای رسمی نامزد نشدن برای ریاست پارلمان افغانستان، ولی اینا اظهار میکنن که هر کسی، هر عضو از لویه جرگه میتونه که بر ریاست پارلمان خودش کاندید کنند.
آقای تکل، در لویه جرگه ظاهرا بحث بر سر ساختار سیاسی آینده افغانستان بوده، آیا بحثی هم در مورد اینکه تک تک وزیرانی که قراره در کابینه آینده باشند شده؟ آیا قراره که این لویه جرگه تک تک وزیران رو هم تعیین بکنه؟
ساختار اگر مطلب شما باشه، مطلب شما از سیستم آینده دولتی افغانستان باشه، این قرار است که لویه جرگه بعدی افغانستان که سال بعد قرار است ظاهر شوه و در او به او لویه جرگه به نام لویه جرگه قانون اساسی افغانستان قرار است که نامیده شوه، او در این مورد تصمیم خواهد گرفت. ولی اگر مقصد شما ترکیب کابینه یا شورای وزیران حکومت انتقالی افغانستان باشه، در اون مورد صحبت صورت نگرفته و احتمالا صورت نخواهد گرفت، بخاطر از اینکه روز قبل دکتر عبدالله وزیر امور خارجه اداره موقت قبلی افغانستان در این مورد اظهار نظر کرد و گفت که بسیار هم حتمی نیست که در این لویه جرگه حتما بحث ترکیب کابینه دوره انتقالی صورت بگیره، بخاطر از اینکه هیچ قیدی در تصاویب کنفرانس بن در این مورد وجود ندارد.
در مورد عنوان رسمی که برای دولت آینده افغانستان در نظر گرفته شده، آیا در لویجرگه مصوبه رسمی هست، رسما تصویب شده که این عنوان چه باشه؟
پیشنهادات در این زمینه صورت گرفت، از جمله آقای محسنی رهبر حرکت اسلامی شیعه افغانستان که اداره آینده افغانستان، اداره انتقالی افغانستان پسوند اسلامی را با خود داشته باشد، طوری که نام ازی باشد حکومت یا دولت انتقالی اسلامی افغانستان. البته آقای محسنی اشتراک کنندگان لویجرگه را در موقعیت غریب قرار داد، بخاطر از اینکه گفت دعوت داد و گفت کسایی که طرفدار اصطلاح اسلامی یا ترم اسلامی برای اداره انتقالی آینده افغانستان هستند استاد شوند. اولین کسی که بپا خواست آقای حامد کرزی بود و این البته گفت بود که اکثر اشتراک کننده های لویجرگه میگن که هیچ کسی نمیتونست که نخیزه، بخاطر از اینکه اگر هیچ کسی بپا استاد نمیشد معنایشی بود که مسلمان نیست و البته هیچ کسی حاضر نیست که بگوید که مسلمان نیست و اینمی را انتقاد میکنن، میگن اینمی تعداد نمایندگان انتقاد میکنن اینمی عمله و میگن که چون ایش شامل اجندای لویجرگه نبوده بنان آقای محسنی حق نداشته که از مردم پرسان کنه که استاد شوند کسایی که طرفدار حکومت اسلامی در افغانستان هستند و اینا از نام اسلام استفاده کردن و مردم مجبور ساختن که به پای استاد شوند. البته این نوع اعتراض است که تعدادی از نمایندگان اظهار میکنند، ولی آقای دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه باز هم اظهار کردند که در کنفرانس بن، در تصویبی که در کنفرانس بن صورت گرفته، در او نام اداره آینده افغانستان حکومت انتقالی افغانستان خواهد بود و چون هیچ سند رسمی یا تصویب رسمی در لویجرگه به دست نامده که بر اساس از او نام اداره انتقالی آینده افغانستان حکومت یا دولت انتقالی اسلامی افغانستان باشه، به این خاطر ظاهراً هدف آقای دکتر عبدالله عبدالله با وجود که به شکل رسمی اظهار نکردن ولی همین بود که میشد اداره انتقالی آینده افغانستان به همون شکل در که در کنفرانس بن تصمیم گرفته شده نام گذاری شود.
آقای تکل خیلی متشکرم. بنابراین طبق گفته شما تصمیم گیری در مورد تعیین مجلس مشورتی و نظارتی به فردا موکول شده، فردا در این مورد بحث خواهد شد؟
بله دقیقاً فردا ما قسمی که پیشتر خدمت شما برز رساندم بعد از اینکه آقای کرزای داخل مجلس میشه و پیشنهاد مشخص را در زمینه ارائه خواهد کرد و شاید هم علت اصلیشی باشه که بر سر چگونگی انتخاب پارلمان آینده افغانستان بحث ها و مذاکرات بسیار طولانی صورت گرفت. یک تعداد به این عقیده هستند که از هر 10 تن اشتراک کننده یا از هر 10 تن نماینده یک نماینده برای پارلمان برگزیده شود و تعداد میگن که بر اساس هر نهاد اداری افغانستان که در افغانستان به نام ولسوالی یاد میشه که یک تن و یا یک تعداد مشخص و بعضا هم میگن که از هر ولایت 3 تن برای پارلمان آینده افغانستان در نظر گرفته شوند. اینمی بحث و مذاکرات صحبت ها را به درازا کشند و صحبت های مخالف و ضد نسلیزی را به وجود آورد و باعث مشاجرات لفظی شد و شاید هم همی باعث شده باشه که امروز وقتر از هر روز دیگه، امروز که روز ششم اجلاس بود، هیچ روز دیگه مثل امروز وقتر تعطیل نشده بود جریان لویجرگه و شاید هم رئیس لویجرگه آقای قاسمیار متوجه شدند که بحث به بنبست رسیده و بنابراین موکول شدن به فردا تا که آقای کرزی پیشنهاد در این زمینه بدن و بتانند که تصمیم در این زمینه اتخاذ کنند.
خیلی متشکرم آقای تکل. در حالی که جلسات لویجرگه ادامه دارد، سازمان‌های امدادرسانی در شمال افغانستان از ناامنی و اذیت و آزار کارکنان خود شکایت کردند و می‌گویند در صورت ادامه این وضع کار خود را تعطیل می‌کنند. اخضر ابراهیمی نماینده کوفی انان دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در نامه‌ای به حامد کرزای خواهان تأمین امنیت برای امدادرسان شده است. در همین حال سازمان ملل قصد دارد از کمک‌های خود به آوارگان در افغانستان بکاهد. شهران طبری گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در هفته‌های اخیر به کرات اخطار کرده است که کمبود بودجه برای کمک به بازگرداندن پناهندگان افغانی به کشورشان ادامه فعالیت‌های سازمان‌های امدادی را که در این زمینه کار می‌کنند به خطر انداخته است. تا کنون دست کم 200,000 پناهنده افغانی بدون کمک سازمان ملل و با تکیه بر کمک‌های همین سازمان‌های امداد به افغانستان بازگشتند. این سازمان‌ها با تهیه غذا، روغن، پتو و مقدار کمی پول نقد برای کسانی که باز می‌گردند به جابجا شدن آنها کمک می‌کنند. دست کم 5 میلیون افغانی هنوز در خارج از افغانستان به سر می‌برند. اکثر این عده در اردوگاه‌های در درون مرز پاکستان هستند و از میان آنها برخی چندین ده هست که در همین وضع به سر می‌برند. همچنین تعداد زیادی از افغان‌ها در اردوگاه‌های داخل ایران به سر می‌برند. سازمان ملل پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال جاری 800,000 نفر از افغان‌های آواره به کشور خود باز خواهند گشت. این رقم به مراتب کمتر از تعداد کسانی است که در حال بازگشت هستند و گفته می شود تعداد کسانی که تا پایان سال جاری باز خواهند گشت دو برابر تخمین سازمان ملل است. به همین خاطر بودجه‌ای که به این کار اختصاص داده شده کفاف آن را نمی کند. برنامه مشترک افغانستان و سازمان ملل برای کمک به بازگشت پناهندگان به این کشور بزرگترین برنامه از این نوع در تاریخ سازمان ملل است. هفته پیش یک سخنگوی این سازمان گفت مقدار غذایی که به هر خانواده داده می شود از 150 کیلوگرم گندم به 50 کیلو کاهش یافته و چه نقدی که به آنها داده می شد در حال اتمام است. این مشکل مالی به سازمانهای غیر دولتی که خدمات حمایتی ضروری به سازمان ملل می دهند نیز تأثیر داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت که ظرف 6 ماه گذشته شبکه حمل و نقل بسیار منظمی مرکب از اتوبوس، کامیون و اتومبیل‌های شخصی برای بازگرداندن 250 هزار نفر تدارک دیده بود، عملاً کار خود را به علت نداشتن بودجه متوقف کرده است. روز یکشنبه قرار است فیلیپو گراندی، رئیس عملیات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان، به 1 میلیون آواره افغانی که به پل چرخی در جنوب کابل میرسند خوش آمد گوید. بیشتر این عده، یعنی حدود 850 هزار نفر آنها، از پاکستان باز میگردند و بقیه از اردوگاه‌های ایران و کشورهای شمال افغانستان. در همین حال خبر می‌رسد که سازمان‌های امداد بین‌المللی در شمال افغانستان مورد حمله قرار گرفتند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مانوئل سیلوا، سخنگوی اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در افغانستان، می‌گوید در چند روز اخیر به چند سازمان امداد خارجی در مزار شریف و برخی نقاط دیگر شمال افغانستان حمله شده و کارمندان مورد ضرب و شتم و حتی تجاوز جنسی قرار گرفتند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در نامه‌ای به حامد کرزای خواسته است برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اقدامات فوری در پیش گیرد. مانوئل سیلوا گفت آقای ابراهیمی همچنان با ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون وزارت دفاع، و استاد عطا محمد، یکی از فرماندهان شمال افغانستان، در لویجرگه دیدار کرد و از آنها قول گرفته مانع تکرار چنین حوادثی شوند. او گفت روز جمعه کاروانی از خودروهای یک دفتر مددرسانی آمریکا حین حرکت به سوی اردوگاهی در شمال مزار شریف مورد حمله دو مرد مسلح قرار گرفته، در نتیجه آن یک نفر مجروح شد. این دفتر امدادی فعالیت خود را در مزار شریف متوقف کرد و در صدد ترک این شهر است. همچنین در یک حادثه دیگر در 18 خرداد ماه 8 مرد مسلح یک خودروی حامل کارمندان یک سازمان امداد را مورد حمله قرار دادند. آنها زنان افغان را مورد ضرب و شتم قرار داده به یک زن خارجی تجاوز جنسی کردند. در حادثه سوم در جریان جنگ بین طرفداران ژنرال دوستم و عطا محمد، یک مرکز درمانی بین المللی در استان جوزان آسیب دید.
شهران طبری گزارش می‌داد. دومین مرحله رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار شد. در دور اول از 577 نماینده 58 نفر انتخاب شده بودند. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار شده است. 37 میلیون صاحب حق رأی در فرانسه باید از 577 نماینده مجلس ملی 519 نماینده را انتخاب کنند. در نخستین دور انتخابات 58 نامزد انتخابات مجلس ملی موفق شدند بیش از 50% آرای مردم را به دست آورند و به مجلس ملی راه یابند که 56 نامزد از جناح راست و 2 نامزد به جناح چپ تعلق دارند. در دور نخست انتخابات 8444 نامزد شرکت کردند که از این تعداد تنها 1045 نامزد به دور دوم انتخابات راه یافتند. نتایج دور اول انتخابات مجلس ملی و نظرسنجی هایی که درباره دور دوم انتخابات منتشر شد نشان می دهد که نامزدهای اتحاد برای اکثریت ریاست جمهوری که از ائتلاف احزاب راست و شخصیت های سیاسی این جناح تشکیل شده است و از ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه حمایت می کند موفق خواهد شد در دور دوم انتخابات اکثریت مطلق مجلس را به دست آورد. یا به عبارت دیگر از 577 کرسی مجلس ملی بیش از 289 کرسی را کسب کند. بدین ترتیب برای 5 سال آینده ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه اکثریتی را در مجلس ملی در اختیار خواهد داشت تا بتواند به وعده های انتخابات ریاست جمهوری جامعه عمل بپوشاند. از 1045 نامزد که در دور دوم انتخابات به رقابت پرداختند 24% نامزدها را زنان تشکیل می‌دهند. در ماه ژوئن سال 2000 میلادی قانونی در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که بر اساس آن باید میان زنان و مردان در انتخابات‌های مختلف برابری وجود داشته باشد، اما در عمل اجرای این قانون با مشکلاتی روبرو است. به همین خاطر در دور دوم انتخابات مجلس ملی به جای 50% 24% نامزدهای انتخاباتی را زنان تشکیل می‌دهند.
جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌داد. هفته نامه کاسپیان چاپ موسکو میگوید رئیس جمهوری ترکمنستان در گفتگو با رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده است که روسیه در ساختن خط لولی انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان همکاری کند. مانی کسروی از موسکو گزارش دارد در این زمینه.
هفته نامه کاسپیان متعلق به وزارت نفت روسیه در آخرین شماره خود خبر از تشکیل کمیسیون بین دولتی همکاری تجاری و اقتصادی روسیه و ترکمنستان در اشقاباد می دهد. این هفته نامه با اشاره به گفتگوی تلفنی سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می نویسد، در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور مسائل مهم دو جانبه و روند اجرایی قرارداد دوستی و همکاری بین دو کشور را که در ماه آوریل امسال به امضا رسید مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در این گفتگو پوتین مفاد اصلی موافقتنامه بین روسیه، اوکراین و آلمان در مورد انتقال گاز روسیه را به اطلاع نیازوف رساند. همچنین در این تماس تلفنی نیازوف از روسیه برای مشارکت در احداث خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوت کرد. رئیس جمهور ترکمنستان آمادگی کشورش را برای صدور 50 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه و از آن طریق به اروپا اعلام کرد و گفت علاوه بر آن ترکمنستان قادر است با احداث خط لوله ترانس افغان 30 میلیارد متر مکعب گاز به افغانستان و پاکستان صادر کند. در همین رابطه رؤسای جمهور دو کشور موافقت کردند که در آینده نزدیک کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در اشقاباد تشکیل شود. کاسپیان می‌نویسد از سوی دیگر سفرمراد نیازوف در گفتگوی تلفنی جداگانه با رئیس جمهور ازبکستان نیز در مورد مسائل مهم و مورد علاقه دو کشور و آینده همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. رؤسای جمهور ترکمنستان و ازبکستان با تاکید بر ضرورت تحکیم و گسترش روابط دو جانبه به خصوص در بخش نفت، گاز و انرژی توافق کردند که در آینده نزدیک یک هیئت ازبکستان برای مذاکره در رابطه با مشارکت این کشور در طرح احداث خط لوله ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به اشقاباد عزیمت کند. هفته‌نامه کاسپیان معتقد است که رئیس جمهور ترکمنستان با دعوت از ازبکستان و به خصوص روسیه برای سرمایه‌گذاری و شرکت در احداث خط لوله ترانس افغان دو هدف عمده را دنبال می‌کند. در پی اختلافات به وجود آمده پس از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، سفرمراد نیازوف مایل به عادی‌سازی روابط خود با مسکو است و در ضمن ترکمنستان برای افزایش ذخایر ارزی خود خواهان دستیابی به بازار گاز اروپا است. در پی موافقت آلمان، اوکراین و روسیه در مورد همکاری سه‌جانبه در زمینه انتقال گاز به اروپا، این تنها روسیه است که می‌تواند به ترکمنستان در زمینه صادرات گاز خود به اروپا کمک کند. مانی کسروی، مسکو.
روز دوشنبه در نشست ماهانه وزیران امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، بار دیگر مسئله آغاز همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با ایران در جلسه آنها مطرح خواهد شد. این جلسه، این تصمیم در مورد آغاز همکاری‌ها تاکنون چند بار به تعویق افتاده است. جان خاکساد گزارشی دارد در این مورد.
نشست ماهانه وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار می شود. در دستور کار این نشست به ترتیب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طرح ایجاد اصلاحات در کمیسیون اتحادیه اروپا به منظور آماده ساختن این اتحادیه برای پذیرفتن اعضای تازه در ماه ژانویه سال 2004 میلادی و بالاخره مسئله صدور اجازه به کمیسیون اتحادیه اروپا در آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران بر سر عقد یک پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی شده است. تا کنون چند بار وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست‌های مختلف ماهانه مسئله صدور اجازه به کمیسیون اتحادیه اروپا در آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران را به تعویق انداختند که آخرین بار در نشست ماه می گذشته بود که در این نشست تصمیم گرفته شد لوی میشل وزیر امور خارجه بلژیک به ایران سفر کند تا درباره شرایطی که اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای رسمی با ایران در نظر گرفته است با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارد. این سفر هفته گذشته انجام گرفت که طبیعتاً در نشست روز دوشنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، وزیر امور خارجه بلژیک گزارش نتایج سفر به ایران را در اختیار همتایان اروپایی خود قرار خواهد داد. لوی میشل در سفر به ایران با کمال خرازی همتای ایرانی خود، همچنین با محمد خاتمی رئیس جمهوری و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لوی میشل در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد وضع رعایت حقوق بشر در این کشور، رعایت حقوق اقلیت‌ها و اصلاح قوه قضاییه در ایران گفتگوهایی را انجام داد. رعایت حقوق زنان و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات در ایران و مسئله مبارزه با تروریسم بین‌الملل نیز از مسائل دیگری بود که وزیر امور خارجه بلژیک با مقامات ایرانی گفتگو کرد. لوی میشل نتایج این گفتگوها را روز دوشنبه در اختیار وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار خواهد داد. نشست روز دوشنبه وزرای امور خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ آخرین نشست آنها پیش از پایان گرفتن دوره ریاست اسپانیا بر اتحادیه اروپا است. در این نشست تصمیماتی که اتخاذ خواهد شد در دستور کار نشست سران اتحادیه اروپا که در اواخر ماه ژوئن در شهر سویل اسپانیا برگزار می شود قرار خواهد گرفت تا مورد تصویب سران اتحادیه اروپا قرار گیرد، در صورتی که باز هم مسئله آغاز گفتگوهای رسمی با جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به تعویق بیفتد، باید در انتظار دوره ریاست دانمارک بر اتحادیه اروپا بود که از ماه ژوئیه آغاز می شود و تا پایان سال 2002 میلادی به درازا خواهد کشید. ژان خاکساد، رادیو آزادی، پاریس.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 مصر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 مصر 17610 کیلوهرتز. 19 مصر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور ادامه می دهیم.
لایجرگه شورای بزرگ افغانستان روز یک شنبه با بحث‌های شدیدی درباره شورای ملی جدید آن کشور به کار خود ادامه داد. گزارش حاکی است در جلسه روز یک شنبه لایجرگه، نمایندگان بر سر چگونگی ترکیب پارلمان آینده افغانستان به مشاجره با یکدیگر پرداختند. نمایندگان و شاهدان بحث‌های جلسه روز یک شنبه را به عنوان جدی‌ترین برخورد نظرگاه‌ها از هنگام آغاز جلسات لایجرگه در سه‌شنبه گذشته تا کنون دانستند. جلسه لایجرگه صبح یک شنبه هنگامی که نمایندگان با ازدحام در جایگاه مرکزی تلاش کردند دیدگاه خود را درباره چگونگی تشکیل یک شورای جدید ملی بیان دارند، به طور مختصر قطع شد. در جلسه روز یک شنبه لایجرگه سه پیشنهاد درباره چگونگی تشکیل شورای ملی ارائه شد. لایجرگه در نظر دارد رأی خود را در خصوص سه پیشنهاد ارائه شده اعلام کند. به دنبال وقوع حریق در یک کافه غیرقانونی اینترنتی در بیجینگ که 24 کشته بر جای گذاشت، دولت چین دستور تعطیلی کلیه کافه‌های اینترنتی آن شهر را صادر کرد. گزارش حاکی است در این آتش‌سوزی که صبح یکشنبه رخ داد، همچنین 13 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، از میان 2400 کافه اینترنتی در پایتخت چین، به جز 200 کافه اینترنتی جملگی غیرقانونی‌اند. دولت چین بر دسترسی به اینترنت و بسیاری از کافه‌هایی که به طور محرمانه فعالیت می‌کنند، کنترل شدیدی اعمال می‌دارد. تلاش‌های امدادرسانی به یک کشتی آلمانی حامل 107 سرنشین که یخ‌های قطب جنوب گرفتار شده است، آغاز شد. یک کشتی نجات برای رهایی مسافران و خدمه کشتی که از 30 ماه می تا کنون در توده‌ای از یخ گرفتار آمده است، شامگاه یکشنبه از کیپ تاون در آفریقای جنوبی راهی قطب جنوب می شود. کشتی آلمانی از یک پایگاه پژوهشی روسیه در قطب جنوب راهی کیپ تاون شده بود که حرکتش توسط یخ‌های منطقه متوقف شد. برآورد شده است که کشتی نجات آفریقای جنوبی که حامل خوراک و سوخت است، 10 روز دیگر به کشتی گرفتار آمده خواهد رسید. یک کشتی یخشکن حامل هلیکوپترهای نجات نیز روز چهارشنبه برای اقدامات امدادرسانی از بوینس آیرس در آرژانتین به سوی قطب جنوب حرکت خواهد کرد. 79 عضو یک گروه پژوهشی روسیه در میان مسافران کشتی گرفتار شده در یخ‌های قطب جنوب قرار دارند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. مقامات ایرانی و عراقی روز دوشنبه جهت گفتگو درباره مبادله بازماندی سربازانی که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق کشته شدند با هم دیدار می‌کنند. یک مقام عراقی روز یکشنبه گفت که پس از این گفتگوها که در یک ناحیه مرزی انجام می‌گیرد، روز سه‌شنبه بازماندگی سربازان کشته شده در جنگ مبادله می‌شود. این مقام عراقی همچنین گفت بغداد اخیراً بازماندگی 3998 ایرانی را تحویل داده و تهران نیز بازماندگی 5323 عراقی را به دست داده است. اکبر عالمی نماینده مجلس ایران در واکنش به حکم محکومیتش به مجازات شلاق، صدور حکم شلاق برای نماینده مجلس را به منزله شلاق زدن به ملت ایران دانسته است. این نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در صحن علنی مجلس به تشریح روند شکلگیری پرونده شکایت وزارت نفت علیه خود پرداخت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اکبر عالمی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس خطاب به دستگاه قضایی گفت که احدی توان جسارت شلاق زدن به ملت ایران را ندارد و افزود اگر روزی عدالت به مسلخ رود، نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق ملت به زندان می روند، از چوبه دار استقبال می کنند و جام زهر را سر می کشند، اما هرگز تن به ذلت تازیان خوردن نخواهند داد.
در این حال محمد آقایی معاون وزیر نفت با اشاره به انصراف شرکت نفت از شکایت علیه اکبر عالمی اظهار داشته است حقوق اشخاصی که به هر نفع مورد تهمت و افترا واقع شدند در اعاده حیثیت و پیگیری شخصی شکایات خود صرف نظر از حقوق قانونی آن شرکت همچنان محفوظ است. یک روزنامه جدید اصلاحگرا به نام اعتماد روز یک شنبه در پیشخوان روزنامه فروشی های ایران قرار گرفت. این روزنامه به سرپرستی الیاس حضرتی که در حزب اصلاحگرای همبستگی فعالیت می کند اداره می شود. تعداد روزنامه های چاپ تهران که به طور روزانه انتشار می یابند 45 روزنامه گزارش شده است. و تیم‌های روبوکاپ ایران بعد از ظهر یک شنبه برای شرکت در ششمین دوره مسابقات جهانی روبوکاپ راهی ژاپن شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، 22 دانشجوی ایرانی در قالب 6 تیم دانشگاه صنعتی شریف تهران در تخصص‌های اندازه متوسط، اندازه کوچک، ربات امدادگر، شبیه‌سازی، شبیه‌سازی امدادگر و مربی هوشمند به سرپرستی رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و 4 استاد این دانشکده به ژاپن سفر کردند. ششمین دوره مسابقات جهانی روبوکاپ 2002 از 28 خرداد ماه تا 4 تیر ماه در شهر فوکوکای ژاپن برگزار خواهد شد. در سالهای گذشته تیم‌های روبوکاپ ایران به عناوین چشمگیری از جمله قهرمانی جهان دست یافتند.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. احمد نجد سزر رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه برای دیدار رسمی 2 روزه به ایران می رود. رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار برای اولین بار به تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ایران هم خواهد رفت. دیدار احمد نجد سزر از ایران در حالی انجام می شود که به گفته ناظران روابط ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر رو به بهبود بوده است، اما آنچنان که علیرضا طاهری می گوید ترکیه و ایران برای رسیدن به مرحله تفاهم و صمیمیت کامل با مشکلات جدی روبرویند.
تا پیش از انقلاب در ایران، تهران و آنکارا نه تنها عضو یک باشگاه که متحدان نظامی یکدیگر نیز بودند. این اتحاد نظامی ایران را از راه ترکیه به ناتو، بزرگترین پیمان نظامی جهان غرب، پیوند می‌زد. اما با پیروزی انقلاب در ایران این ورق یکسره برگشت و فضایی از سوء ظن روابط جمهوری اسلامی و ترکیه را در کام خود فرو برد. ترکیه با سوء ظن شعارهای حاکی از ضرورت صدور انقلاب اسلامی را که در جمهوری اسلامی فریاد زده می‌شد می‌شنید. و متقابلا جمهوری اسلامی دچار این سوء ظن بود که ترکیه به پایگاهی برای براندازی این جمهوری نوپا بدل شده است. امروز در پی گذشت بیش از 2 دهه این دو سوء ظن آمیخته با اغراق رنگ باخته، اما به کلی از میان نرفته است. رسانه‌های گروهی و احزاب ترکیه همچنان هر چند گاه یک بار به تندی به جمهوری اسلامی میتازند و رد ماموران ایرانی را در پشت پرده هر گونه ناآرامی و قتل‌های سیاسی در ترکیه میجویند. دادستانی ترکیه نیز بارها آشکارا و صریحاً ماموران جمهوری اسلامی را پشتیبان عاملان قتل روشنفکران ترکی دانسته است که به جدایی دین از سیاست شهره بودند. از سوی دیگر تهران معتقد است که ترکیه در ضدیت با جمهوری اسلامی گوش به فرمان آمریکاست. در حالی که ترکیه جمهوری اسلامی را به پناه دادن به اعضای پیکاکا، حزب جدایی خواه کارگران کردستان ترکیه، متهم می کند، جمهوری اسلامی نیز ترکیه را در پناه دادن به شماری از مخالفانش، به خصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق، سازمان مسلح اصلا مستقر در عراق، متهم می داند. هرچند ریاست جمهوری احمد نجدت سزر در ترکیه امروز مقامی است عمدتاً تشریفاتی، اما بیگمان نگرانی‌های دو طرف و بدگمانی‌هایشان به یکدیگر در دیدارهای 2 روز آینده سران ترکیه و جمهوری اسلامی مطرح خواهد شد. آقای نجدت سزر از میزبانش محمد خاتمی به خصوص خواهد خواست تا درباره ضرورت مسلح شدن جمهوری اسلامی به موشک شهاب 3 توضیح دهد. موشک شهاب 3 که خبر آزمایش موفقیت بار آن به تازگی مایه نگرانی هایی در منطقه به خصوص در ترکیه و اسرائیل شد، بیش از 1300 کیلومتر برد دارد و به آسانی می تواند هر نقطه‌ای در ترکیه را هدف بگیرد. احمد نجدت سزر در دیدارش از ایران همچنین خواهد کوشید تا همکاری نظامی جمهوری اسلامی در پیکار با کسانی را جلب کند که آنکارا آنها را عوامل پیکاکا می خواند. در این زمینه ترکیه به خصوص به دنبال دریافت پروانه بازدیدهای نظامی ناگهانی از ایران است. اما بعید به نظر می رسد که جمهوری اسلامی تن به چنین کاری بدهد. تهران معتقد است قراردادهای اخیر ایران و ترکیه درباره تماس تلفنی مستقیم فرماندهان نظامی دو طرف در نقاط مرزی مشترکشان با یکدیگر برای پیکار با عملیات خرابکارانه و تروریستی بسنده است. در این حال با وجود فضای آلوده به سوءظن‌های یاد شده، به نظر می‌رسد که هر دو طرف برای گسترش روابط اقتصادی و بازرگانیشان شوق فراوان دارند. ترکیه که در بحرانی اقتصادی به سر می‌برد، در یاری رساندن به تلاش برای رفع این بحران نقش چشمگیری برای ایران قائل است. برای نمونه تفاضل داد و ستدهای ایران و ترکیه 500 میلیون دلار به سود تهران است و با افزایش صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه بر این تفاضل افزوده خواهد شد. از همین رو آقای نجدت سزر خواهد کوشید تا میزبانش را به ایجاد تعادلی در این زمینه برانگیزد.
سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران. هادی مروی معاون اول قوه قضاییه ایران درباره اطلاعیه دادگستری تهران در مورد ممنوعیت بحث و گفتگوی جانبدارانه در زمینه مذاکره با آمریکا گفته است ممکن است از بعضی جهات ایراداتی قانونی به این اطلاعیه وارد باشد، اما آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه از این اطلاعیه پشتیبانی کرد. آقای مروی افزوده است مبنای صدور این اطلاعیه یک شایعه بود، چون شایع شده بود که شورای عالی امنیت ملی مذاکره با آمریکا را منع کرده است، دادگستری تهران برای پشتیبانی از این مصوبه اطلاعیه صادر کرد که البته بعد معلوم شد که اصلا چنین مصوبه‌ای در کار نبوده است. درباره سخنان معاون اول قوه قضاییه مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
هادی مروی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران درباره چند پرونده مطرح قضایی در ایران سخن گفته است. همچنین او اطلاعیه دادگستری تهران در ممنوعیت بحث جانبدارانه درباره مذاکره با امریکا را دارای ایرادهای قانونی دانسته و در عین حال گفته است که رئیس قوه قضاییه از آن حمایت می‌کند. در مورد پرونده جنجالی شهرام جزایری که به فساد مالی متهم شده بود، هادی مروی گفت جزایری 61 میلیون دلار از صندوق‌های دولتی وام گرفته است. شهرام جزایری به پرداخت رشوه به چند دولتمرد جمهوری اسلامی از جمله چند نماینده مجلس شورای اسلامی متهم است. آقای مروی گفت افرادی که جزایری به آنها کمک بلاعوض کرده احضار می شوند و پولی که جزایری به آنها داده باز پس گرفته خواهد شد و حتی برای فردی که رشوه گرفته نیز پرونده تشکیل خواهد شد. همچنین ناصر واعظ طبسی فرزند عباس واعظ طبسی نماینده ولی فقیه و متولی آستان قدس رضوی و شرکت زیر نظر او به نام المکاسب هم متهم به فساد مالی هستند. آقای مروی درباره این پرونده گفت که اکنون در دادگستری در حال رسیدگی است و نام ناصر واعظ طبسی نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده ذکر می شود و اگر احتیاج به محاکمه ایشان باشد بعداً به اطلاع مردم خواهد رسید. معاون اول قوه قضاییه ایران درباره آزادی متهمان پرونده ملی مذهبی ها گفته است قاضی و بازجوها در این باره با هم اختلاف داشتند. تا زمانی که پرونده در دست بازجوها بود، آنها به شدت با آزادی متهمان مخالف بودند و اعتقاد داشتند اگر این متهمان آزاد شوند، اطلاعاتی که کسب کردن از دست می رود. طبعاً قاضی هم تحت تأثیر بازجوها آنها را آزاد نمی کرد. سرمقاله نویس روزنامه اصلاح طلب نوروز چاپ تهران در واکنش به این بخش سخنان هادی مروی نوشته است، بنا به اعتراف آقای مروی بازجوها قاضی را توجیه می‌کردند، در حالی که روال قضایی باید عکس باشد. به نوشته نوروز بازجوها جز به پرسنل قضایی نیستند و معمولا افرادی غیر از قاضی و حتی خارج از دستگاه قضایی هستند. از نظر نویسنده نوروز بازجوهایی که بتوانند بر قاضی تأثیر بگذارند به طریق اولا میتوانند هر رفتاری با متهم بکنند و هیچ کس دیگر حتی مقام قضایی را نیز اجازه نظارت ندهند، چون این وضعیتی دقیقاً به معنای فقدان استقلال قضایی قاضی است. در کنار اینها خبرنگارانی که در جلسه گفتگوی معاون اول قوه قضاییه حضور داشتند گفتند پیش از آغاز مصاحبه مطبوعاتی مسئولان جلسه سوالات همه خبرنگاران را جمع‌آوری کردند و هنگامی که آنها را برگرداندند شماری از سوالات خط خورده بود. مسئولان تأکید کرده بودند که این سوالات نباید پرسیده شود، اما یکی از خبرنگاران همان سوالی را از معاون اول قوه قضاییه می‌کند که از نظر مسئولان نباید می‌کرد. پرسش او درباره اقدامات قوه قضاییه درباره پرونده شورش‌های عراق و کرمانشاه بود. هادی مروی گفت این سوال جزء سوالات مطرح شده نبود و من در جریان آن نیستم.
روزنامه رسالت، یکی از ارگان‌های جناح محافظه‌کار ایران، در شماره امروز خود زیر عنوان شنیده‌ها خبر از تایید محکومیت سیامک پورزن، روزنامه‌نگار 72 ساله زندانی داده است. سیامک پورزن پاییز گذشته هنگام خروج از خانه خواهرش ناپدید شد و پس از نزدیک به 2 هفته رسما اعلام شد که ماموران اداری اماکن او را به تهم روابط نامشروع بازداشت کردند. اما پس از چندی این اتهام کنار گذاشته شد و اتهامات سنگین تازه‌ای به این روزنامه‌نگار سالخورده و بیمار وارد شد. روزنامه رسالت در حالی از تایید حکم 11 سال زندان برای آقای پورزن به عنوان شنیده ها یاد می کند که معمولا این شنیده ها یا گفته های روزنامه های وابسته به جناح محافظه‌کار پس از چند روز درست از آب در می آید. گزارشی داریم در همین زمینه از علیرضا طاهری.
روزنامه محافظه‌کار رسالت در حالی از تایید محکومیت سنگین سیامک پورزند در دادگاه تجدید نظر یاد می‌کند که هنوز هیچ کس به درستی نمی‌داند که این روزنامه‌نگار سالخورده و بیمار در کجا زندانی است. روزنامه ایران به تازگی به نقل قول از آقای پورزند نوشته بود که او به درخواست شخصیش در سلولی انفرادی در بازداشت است. به درستی روشن نیست که چرا قاضی پرونده ی آقای پورزند چون این درخواستی را پذیرفته است. به گفته مهرنگیز کار، همسر آقای پورزند بازداشت در سلول‌های انفرادی حتی جوانان برومند و تندرست را نیز در هم می شکند، چه رسد به پیرمردان بیمار را. رسالت در شماره امروزش می نویسد سیامک پورزند در جریان دادگاه درباره نقشی که در هدایت پشت پرده جریانات انحرافی در عرصه مطبوعات، سینما و ارتباط آنها با محافل ضد انقلاب و سلطنت طلب داشته اعترافاتی تکان دهنده کرده است. رسالت درباره این اعترافات تکان دهنده کوچکترین اطلاعی به دست نمی دهد. اما آنچه درباره اعترافات آقای پورزند تا کنون رسماً فاش شده عمدتاً نشان می‌دهد که نخست سیامک پورزند به برادرش که از افسران گارد شاهنشاهی بوده و اکنون در پاریس به سر می‌برد خبرهایی درباره ایران می‌رسانده است. دوم آقای پورزند از شاهزاده رضا پهلوی 4 میلیون دلار پول گرفته است تا برای سلطنت در ایران تبلیغ کند. اما با این پول برای دختر بزرگش بنفشه در نیویورک خانه خریده است. سوم آقای پورزند از ضد انقلاب 3 میلیون دلار پول گرفته و میان روزنامه‌های اصلاح‌گرا قسمت کرده است. با این اتهامات سنگین تعقیب کنندگان قضایی سیامک پورزند کوشیدند تا او را سرشاخه شبکه گسترده، مخوف و پنهانی معرفی کنند که برای براندازی جمهوری اسلامی ایران قویاً فعال بوده است. با این حال دست کم تا امروز خبری درباره بازداشت حتی یک تن دیگر از اعضای چنین شبکه‌ای منتشر نشده است. روزنامه‌های اصلاح‌گرا نیز تا امروز درباره سرنوشت این روزنامه‌نگار سالخورده و بیمار و زندانی ترجیح دادند خاموش بمانند. اما نوروز یکی از روزنامه‌های شاخص جناح اصلاح‌گرا سرانجام این سکوت را امروز شکست. نوروز که مدیر مسئول آن دکتر محسن میردامادی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، در شماره امروزش می نویسد سیامک پورزند متهم است که 3 میلیون دلار میان روزنامه‌های اصلاحگرا توزیع کرده است، اما دایره قسمت دادگستری تهران در این باره سکوت کرده و تاکنون هیچ روزنامه‌ای را متهم نکرده است، چه رسد به محکوم و مجازات کردن آن. نوروز می‌افزاید به گفته محافظه‌کاران آقای پورزند به نقش اساسی خود در راه اندازی روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط اعتراف کرده است، ولی گردانندگان آن روزنامه از این مسئله بیخبرند. نوروز ادامه می دهد قدرت آقای پورزند بگونه ایست که ظرف 2 تا 3 هفته می تواند افرادی را در سطح جهانی به عنوان قهرمان معرفی کند، کاری که هالیوود با همه اقتدارش قادر به انجام دادن آن نیست. نوروز در پایان می پرسد دادگستری محترم تهران خود را موظف به تکذیب مطالب فوق نمی بیند. ممکن است این موارد در آینده اثبات شود؟ نوروز با این پرسش روند معمول روزنامه‌های ایران را در پیش گرفته است. طرح پرسش بدون آنکه انتظار پاسخی داشته باشد. نزدیکان به سیامک پورزند میگویند از یک روزنامه‌نگار انتظار می‌رود که به جای طرح پرسش به خوانندگانش پاسخ دهد. همین نزدیکان می‌افزایند خبرنگار نوروز می‌توانست همین پرسش را با رئیس روابط عمومی یا سخنگوی قوه قضاییه یا سخنگوی دادگستری کل تهران در میان بگذارد و اگر پاسخی نگرفت آنگاه پرسش را مطرح کند و تأکید کند که به این پرسش رسماً پاسخی داده نشده است.
کانون وکلای دادگستری تهران اعلام کرده است مردم می توانند مشکلات قضایی خود را با آن در میان بگذارند و از مشاوره رایگان وکلای این کانون برخوردار شوند. این در حالی است که کانون وکلا از ابتدا بخشی به نام بخش معاضدت داشته که مشاوره رایگان به مردم می دهد و حتی در مواردی وکیلی را مجبور می کند تا وکالت یک پرونده را به طور رایگان به عهده بگیرد. از سوی دیگر آیت الله مرعشی معاون قوه قضاییه گفته است که مجلس می خواهد نقش قوه قضاییه را در جذب وکلای جدید از بین ببرد، اما شورای نگهبان مخالفت کرد. از نظر آیت الله مرعشی اگر کانون وکلا می توانست نیاز مردم را برطرف کند در ظرف 50 سال که از عمرش می گذرد این کار را کرده بود. درباره اعلامیه جدید کانون وکلا و برخورد قوه قضاییه با آن مهدی خلجی گفتگوی دارد با دکتر نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران.
جناب آقای احمدی، کانون وکلای دادگستری ایران اعلام کرده که مردم میتونن مشکلات قضایی خودشون رو با اون در میان بگذارن و از مشاوره رایگان وکلای این کانون برخوردار بشن. میخواستم بپرسم که انگیزه کانون وکلا برای تشکیل همچنین بخشی، یعنی بخش مشاوره رایگان چی هست؟
این جدید نیست. بخش مشاوره رایگان اسمش نیست، اسمش از اداره معاضدت یا دایره معاضدت که همیشه که از وکلای بسیار خوب سرپرستی اونجا رو به عهده داشته، چندین وکیل در اختیارش بوده و هر روز هفته بازه، مردم میان اونجا میشینن. یک سالون بزرگی رو ما داریم در کانون وکلا در طبقه همچپ ساختمون جدید. ارباب رجوع میان از مشاوره رایگان استفاده میکنن و جالب اینجاست که کانون وکلا تکلیف میکنه به وکلا که وکالت مجانی انجام بدن، یعنی وکالت معاضدتی. این از سال 1332 که مرحوم دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا رو تصویب کردن تا امروز این دایر بوده و یکی از فعالترین بخش‌های کانون وکلا است. این یک خبررسانی جدید بوده بر یک مؤسسه سابق.
اگر چون این چیزی پیشتر وجود داشته و مردم هم مراجعه می‌کردند، این خبررسانی آیا انگیزه خاصی ممکنه داشته باشه؟
ببینید، قوه قضاییه مدتی است داره ضعف‌های خودش رو فرافکنی میکنه. افراد مختلفی صحبت میکنن که آقای مرعشی چند روز پیش حرفای خیلی جالبی رو زدن. این من فرافکنی میدونمش.
آقای مرعشی همونطور که اشاره کردین گفتن که حدود 50 سال از عمر کانون وکلا میگذره، در حالی که کانون وکلا نتونسته نیاز مردم رو برطرف کنه. فکر میکنید که این برخورد قوه قضاییه با کانون وکلا و تلاشش برای به وجود آوردن وکلایی که وابسته به قوه قضاییه هستند در قالب مشاور قضایی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
از زمان مشروطه قوه قضاییه چه کار کرده؟ یا حداقل تو این 23 سال قوه قضاییه چه کار کرده؟ مسئولین قوه قضاییه الان میگن ما 59,000 بازی کم داریم. قوه قضاییه نه اینکه نتونسته نیازات قضایی مردم رو برطرف کنه، بلکه زندان‌ها رو الان بیش از 180,000 زندانی داریم. آقای شارودی در مدتی پیش گفتن 45,000 یا 49,000 بازداشت موقت داریم، ایشون گفتن 21 سال یک نفر بازداشت موقت در اهواز بوده. یعنی تمام طول عمر رؤسای قوه قضاییه، مرحوم شهید بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، آقای شیخ محمد یزدی و آیت الله شاهرودی، نتونستن تعداد قضاتشون تأمین کنن. حالا شده کانون وکلا مانع قضیه.
آقای احمدی، آیا فکر میکنید به این ترتیب ظرفیتی که الان کانون وکلا داره و سازوکاری که اونجا برای مراجعه مردم وجود داره، آیا به آسانی میتونه نیازهای مردم رو پاسخ بده؟
مردم الان از دادگستری ناراضیان و مسئولین قوه قضاییه برای فرافکنی و برای اینکه گناه رو چی بود چی بود گردن دیگران بندازن، این وضعیت رو به کانون وکلا منتسب میکنن. کانون وکلا که نمیتونه خارج از چارچوب قانون عمل کنه. کانون وکلا الانه با یک قانونی روبروه به اسم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت. اگر آقای مرعشی یا آقای شاهرودی واقعا در این مسئله میخوان وضعیت وکالت به گونه دیگر بشود، تعداد وکلا، اینو البته فقط از نظر تعداد دارن صحبت، تعداد وکلا زیاد بشه، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت رو حذف کنن، همین امروز بدن مجلس نسخ بشه، دست کانون وکلا در انتخاب وکیل باز بشه، اون موقع ببینن کانون وکلا به تعداد نیاز. ما وکیل داریم در شهرستان‌های نزدیک تهران آمده، کارآموز وکالت داریم آمده، 6 ماه کار کرده، میگه آقا کسی به من رجوع نمی‌کنه. حق الوکالش هم زیاد نیست، حق الوکاله تعرفه داره.
یکی از انتقادهایی که شده به کانون وکلا این هست که تعرفه وکلا بیش از توانایی عامه متوسط مردم هست.
قانونی از مجلس گذرونده، من تعرفه وکالت رو خدمتتون عرض میکنم. تعرفه وکالت آنچه که آقای شاهرودی گفتن که هر کس نوشته برای مطالعه پرونده هر دقیقه 2,000 تومان، این رو خلاف ارزششون رسوندن، این مستند بدن، مطمئن باشید چنین چیزی نیست. در تمام مراحل دادگستری 6% و این عدد حتی از بنگاه معاملات ملکی کمتره، در مصادیق و مواردی که داریم از بهره بانکی کمتره. این نیستش که آقایون میگن حق الوکالای میلیاردی، حق الوکالای میلیاردی. ما مالیات داریم، ما زمان نقش تمبر، یعنی وقتی که میخوایم یک پرونده ای رو بگیریم باید اونجا قرارداد زمین میکنیم، بر مأخذ اون مالیات میگیرن. چنین حرفایی جز این که میخوان یک نهاد مدنی، یک جامعه قدیمی، یکی از یادگارهای مرحوم دکتر محمد مصدق هست، از درون توهی بکنن، چیز خاصی نیستش. دادگستری باعث نارضایتی که مردم، دادگستری اطاله داره، دادگستری قضاتش، بسیاری از قضات شاخص رفتن، افرادی را آورده که مردم رو ناراضی میکنن، این رو میخواد به نوعی سوق بده به طرف کانون وکلا. یکی از مصادیق اون گفته اشتغال به وجود میاره. فنوز حقوقدان شورای نگهبان عضو قوه قضاییه، مسئول هیئت نظارت بر این تشکیلات، اومده پروانه گرفته، این اشتغال نیست. 5 تا 6 تا 4 تا شغل دارن، یکی در شورای نگهبان کار میکنه، عضو حقوقدان شورای نگهبانه، اومده از این ماده پروانه وکالت گرفته. این افراد عموما اومدن در کانون وکلا از اون امتحانی که خود مجلس گذاشته، خود قوه قضاییه گذاشته، مردود شدن، دلیل رد خودشون رو آوردن، به این طریق دارن اعمال اجرا می‌کنن.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، با مهدی خلجی صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، تا ساعت دوم برنامه ما دقیقی بیش نمانده، تا آن موقع با هم به آهنگی گوش میکنیم و بعد از آن گزارش ویژه‌ای داریم در زمینه مشکلات آب.